خب تصور کنید که مشغول خوندن یه متن تاریخی هستید، از اون متنای خیلی قدیمی، و یهو متوجه میشید یکی از مهمترین رهبران مرد تو دوران باستان در واقع اصلا مرد نبوده، بلکه یه زن بوده که تاریخ نویسای بعدی اومدن و با دستکاری کردن فقط تغییر دادن یه دونه حرف تو اسمش جنسیتش رو برای قرنها عوض کردن،
فقط برای اینکه قدرت رو ازش بگیرن.
دقیقاً قدرت رو ازش بگیرن. امروز تو این کاوش عمیق قرار دقیقاً وارد یه همچین دنیای پر از دسیسه‌ای بشیم. ما می‌خوایم به کمک تحلیل‌های آکادمیک دکتر کریک کینر بریم سراغ یه متن خاص، فصل 16 رساله به رومیان. خب معمولاً می‌دونی وقتی آدم به آخر یه نامه باستانی میرسه، انتظار داره با یه لیست خسته کننده از اسامی روبرو بشه.
آره، مثل همون شجره‌نامه‌ها.
آره، یه چیزی شبیه به تیتراژ پایانی یه فیلم که همه تو سالن سینما از جاشون بلند میشن تا برن بیرون. ولی ما امروز قرار نیست از سالن بریم بیرون، چون این لیست در واقع یه نقشه گنجه که ما رو به یک جامعه زیرزمینی عجیب میبره، جایی که تمام قواعد امپراتوری روم کاملا وارونه شده بود.
راستش ماجرا از این هم فراتر میره. ما با متنی روبرو هستیم که اگه فقط یک کم با دقت بهش نگاه کنیم و اون بافت تاریخی اون دوران رو بشناسیم، متوجه میشیم این آدم ها تو چه محیط خطرناک و به شدت طبقاتی زندگی میکردن. اونا عملا تمام قواعد بازی رو تو جلسات کوچیک و خانگی خودشون دور میزدن.
یعنی یه دنیای کاملا جدید ساخته بودن.
یه دنیای کاملا جدید. دقیقاً.
خب پس بیا از همون بمبی که اول برنامه انداختم شروع کنیم. ما همیشه این تصویر رو داریم که دنیای باستان کاملاً مرد سالار بوده دیگه، یعنی مردها در رأس قدرت بودن و زنها صرفاً تو حاشیه و کاملاً مطیع. اما اولین اسمی که تو این لیست روم باستان خودنمایی میکنه این فرض رو کلاً پودر میکنه، نامی به اسم جونیا. ماجراش چیه اصلاً؟ چرا اینقدر مهمه؟
خب ببین، جونیا تو آیه 7 این متن معرفی میشه. نویسنده این نامه یعنی همون پولوس از جونیا و یه شخص دیگه‌ای به نام آنرونیکوس اسم میبره و اونا رو به عنوان کسانی که در میان رسولان برجسته هستن توصیف میکنه.
صبر کن، رسولان؟
بله، رسولان. و کلمه رسول یا همون آپوستل تو اون مقطع زمانی بالاترین و معتبرترین مقام رهبری تو این جنبش بوده.
اوه، پس عضو ساده نبودن.
اصلا اونا فقط یه عضو ساده نبودن، رهبران ارشد بودن. مشکل و در واقع اون تحریف تاریخی که گفتی از جایی شروع میشه که مترجمان تو قرنهای بعد وقتی به این اسم رسیدن نتونستن یا شاید نخواستن هز میکنن که یه زن یه همچین مقداری از قدرت و اعتبار رو داشته باشه.
یعنی رسمن دست بردن تو مت و اسمش رو عوض کردن که بگن این آقا بوده. آخه چطوری؟
بله، اونا سعی کردن اسم جونیا رو به فرم مردانه تغییر بدن، یعنی اونو جونیانوس یا جونیاس ترجمه و ثبت کنن. اما نکته‌ای که دکتر کنر خیلی روی اون تاکید داره و تو سخنرانیش میگه اینه که از نظر گرامر زبان لاتین این کار عملاً و مطلقاً غیر ممکنه.
یعنی چی غیر ممکنه؟
یعنی شما تو زبان لاتین نمیتونی اسمی مثل جونیانوس رو مخفف کنی و به جونیاس برسی. چنین قاعده‌ای وجود نداره. تو تمام متون به جا مونده از ادبیات باستان ما حتی یه دونه استثنا هم بر این قاعده نداریم. جونیا همیشه و همه جا یه اسم کاملا زنانه بوده.
واو، این یه جورای انگار ما بریم تو تاریخ بگردیم و یهو متوجه بشیم یکی از پدران بنیانگذار توی رویداد مهم تاریخی در اصل یه مادر بنیانگذار بوده.
آره دقیقاً همینه،
که فقط به خاطر تعصبات دوره‌های بعد هویتش رو از تاریخ پاک کردن.
دقیقاً همینه، و جالبتر از اون اینه که حتی تو خود اون دوران باستان هم آدمای متعصب نتونستن اینو کتمان کنن.
جدی؟
آره، مثلا جان کریسوستوم رو در نظر بگیر. او یکی از پدران خیلی معروف کلیسای اولیه بود. اتفاقاً تو دوره‌ای هم زندگی می‌کرد که محدودیت‌ها برای زنان خیلی خیلی بیشتر شده بود نسبت به قبل. ولی همین آدم با یه لحن پر از تعجب، اما همراه با تحسین، اعتراف میکنه که جونیا یک زن و یک رسول برجسته بوده، یعنی نتونسته منکر بشه. اگه بخوایم به تصویر بزرگترم نگاه کنیم، میبینیم که حضور زنان رهبر تو سنت اونا اصلا بی سابقه نبوده.
راست میگی، ما تو عهد عتیق هم نمونه داریم.
دقیقا، ما تو عهد عتیق دبورا رو داریم که قاضی کل اسرائیل بود، یا خلدا که پیام رو مستقیما میرفت به پادشاه میداد، همسر اشایا هم هست که اونم پیامبر بود.
خب ببین، اینا خیلی قشنگ و الهام بخشه، ولی راستش یه جای کار به شدت میلنگه و من باید اینو بپرسم چون همیشه تو ذهنمه.
بپرس.
ما از یه طرف میگیم جونیا رسول بوده و زنان تو اون دوره رهبری میکردن، از اون طرف تو نامه های دیگه همون دوران یه سری دستورات به شدت معروف است که صراحتاً میگن زنان باید در کلیسا سکوت کنن.
بله، نامه هایی مثل اول قرنتیان و اینا.
آره، خب این یه تناقض بزرگ نیست؟ یعنی آیا این توضیح‌های آکادمیکی که الان دادیم فقط یه جور ماله کشیدن و توجیه کردن برای سرپوش گذاشتن روی مرد سالاری اون دوران نیست؟ واقعا فقط به خاطر بی‌نظمی بوده که گفتن سکوت کنید، یا یه بهانه قانونی بوده که کلن قدرت رو از زنها بگیرن؟
اتفاقا سوال فوق‌العاده‌ایه و این دقیقا همون جاییه که خیلی از مخاطبای امروزی دچار سوء تفاهم میشن، چون ما متن رو از بستر تاریخیش کاملا جدا میکنیم.
یعنی چی جدا میکنیم؟
بیا با اون نامه هایی که اشاره کردیم، مثل اول قرنتیان 14 یا اول تیموتائوس 2، یه نگاهی بندازیم. ما امروز وقتی کلمه کلیسا رو میشنویم، ذهنمون سری میره سمت یه ساختمون بزرگ با ردیف صندلی ها و یه سخنران که اون بالا ایستاده.
یه فضای کاملا رسمی.
دقیقا، رسمی. اما اون زمان کلیساها تو خانه های افراد برگزار می شد. جلسات کوچیک و صمیمی بودن. نکته کلیدی اینجاست که تو فرهنگ آموزشی یونانی و رومی این یه رسم کاملا جا افتاده بود که شنونده ها می تونستن وسط حرف معلم بپرن و سوال بپرسن.
واقعا؟ یعنی هر کسی میتونست وسط سخنرانی بلند شه و حرف بزنه؟
بله، یه چیزی شبیه به سمینارهای تعاملی امروزی بود. اما یه قانون نانوشته و به شدت سفت و سخت هم وجود داشت.
چه قانونی؟
اینکه قطع کردن سخنرانی با سوالات ناآگاهانه‌ای، ابتدایی و بی‌ربط، بی‌ادبی محض و توهین به نظم جلسه محسوب می شد.
آها.
حالا بیا وضعیت زنان رو تو اون جامعه خاص، یعنی تو اون برهه تاریخی بررسی کنیم. اکثریت مطلق زنان تو اون فرهنگ‌های محافظه‌کار یونانی تو سنین خیلی خیلی پایین ازدواج می کردن و در نتیجه تقریباً هیچ آموزش رسمی نمی دیدن.
پس سواد و آموزش پایه‌ای نداشتن؟
دقیقاً نداشتن. حالا تصور کن وقتی این زنان وارد این جلسات خانگی می شدند و شروع می کردند به پرسیدن سوالاتی که نشون دهنده عدم آموزش پایه‌ایشون بود، چه اتفاقی می افتاد؟ نظم اون سمینار خانگی کاملا به هم می ریخت.
آها، الان متوجه شدم. پس در واقع این شرایط مثل این مونه که سر یه کلاس دانشگاهی سطح بالا، یه نفر که اصلا پیش نیازها رو نخونده و هیچی نمیدونه مدام وسط تدریس استاد بپره و سواله خیلی ابتدایی بپرسه.
دقیقا همینه.
اون قانون سکوت در واقع یه جور قانون لطفا وسط تدریس استاد سوال بی ربط نپرسید و بعدن تو ساعات اداری مراجعه کنید بوده، نه یه ممنوعیت ابدی برای حرف زدن زنها.
کاملا درسته. برای همینه که نویسنده بهشون میگه تو خونه از شوهرتون بپرسید تا اول آموزش ببینن. و ببین، مسئله یه بود تاریکتر و خطرناکتر هم داشت.
تاریکتر؟ چطور مگه؟
تو شهری مثل افسوس بیوه های ثروتمندی بودن که صاحب این خونه های بزرگ بودن، یعنی همون خونه هایی که جلسات توش برگزار می شد. این زنان ثروتمند اما آموزش ندیده، طعمه های فوق العاده راحتی بودن برای سخنران دروغین و فریبکار
که بیانو ازشون اخاذی کنن،
یا اون آدم های سودجو از این خونه ها و از موقعیت و نفوذ این زنان سوء استفاده می کردن تا اطلاعات آمیزه های غلط خودشون رو پخش کنن. پس وقتی دستور داده میشه این زنان تو اون شرایط خاص سکوت کنن و اول آموزش ببینن، در واقع نویسنده داره جلوی یه بحران اطلاعاتی و سوء استفاده رو میگیره.
چه جالب.
شاهدش هم اینه که تو شهرهایی مثل روم و فیلیپی که فضای جنسیتی بازتری داشتن و زنان تحصیل کرده تر بودن، همون زنان تو خط مقدم رهبری قرار داشتن، مثل همین جونیا.
واو. میدونی وقتی این ساختار قدرت تو بحث جنسیت اینطور برخلاف جریان آب بوده و کلن زیر و رو می شده، آدم واقعا کنجکاو میشه بدونه تو بحث طبقاتی و مالی چه خبر بوده.
اونجا که دیگه قوقاست.
آره. چون ما از لیست زنان رهبر که عبور میکنیم، میرسیم به یه سری اسم که به نظر میاد برده هستند. اما نه اون برده هایی که ما تو فیلم ها دیدیم یا تو تاریخ معاصر آمریکا خوندیم.
اصلا قابل مقایسه نیستن. بردهداری تو روم باستان یه سیستم به شدت پیچیده تر بود. تو این لیستی که داریم بررسی می کنیم به اسمایی مثل آمپلیاتوس و اوربانوس می رسیم. اینا اسمای تیپیکال برده هاتون دوران بودن. یا مثلا به افراد خانواده آریستوبولوس سلام رسونده میشه که یه شاهزاده از نسل هیرودیس بزرگ بود. اما شوکه کننده ترین بخش ماجرا اشاره غیر مستقیم به خانواده نارسیسوس هست.
نارسیسوس؟ این اسم برام یه زنگایی رو تو ذهن به صدا در میاره. نارسیسوس کی بود؟
نارسیسوس یکی از قدرتمندترین آدمهای کل روم بود. او برده آزاد شده و منشی مخصوص امپراتور کلودیوس بود.
منشی امپراتور؟
بله. قدرت و نفوذ او به حدی بود که ثروت شخصیش به 400 میلیون سسترتیوس می رسید.
400 میلیون. خب این سسترتیوس اصلا یعنی چی؟ یعنی میخوام بدونم این 400 میلیون الان چقدر میشه؟ چقدر پول بزرگی بوده تو اون زمان؟
ببین، سسترتیوس واحد پول اون زمان بود. دکتر کینر تو سخنرانیش یه محاسبه ریاضی خیلی جالب میکنه تا این رقم رو برای ما ملموس کنه. اون میگه دستمزد یک کارگر عادی تو روم باستان برای یک روز کار کامل حدود یک سسترتیوس بود.
اوکی، پس روزی یک سسترتیوس.
حالا حساب کن برای اینکه یه آدم معمولی بتونه این ثروت نارسیسوس رو جمع کنه باید 400 میلیون روز کار میکرد.
صبر کن من ذهنم داره سوت میکشه. 400 میلیون روز، اگه اینو تقسیم بر 365 کنیم میشه
بیشتر از 1 میلیون سال.
1 میلیون سال شوخی میکنی؟
این یعنی بیشتر از 1 میلیون سال. آخه چطور یه برده، حتی یه برده آزاد شده، میتونه ثروتی به اندازه 1 میلیون سال کار یه آدم معمولی داشته باشه؟ چون نارسیسوس یه برده عادی تو مزرعه نبود. او کنترل نامه ها، اسناد و ارتباطات امپراتور رو در دست داشت. او کسی بود که تعیین میکرد چه کسی میتونه امپراتور رو ببینه و چه کسی نمیتونه.
وای، پس این برده های خانگی اشراف و امپراتوران یه چیزی تو مایه این مدیران اجرایی ارشد یا دستیارای ویژه مدیر عامل تو شرکت های چند ملیتی امروزی بودن؟
دقیقا همون نقش رو داشتن.
روی کاغذ شاید کارمند محسوب بشن و یه رئیس بالای سرشون باشه، ولی تو واقعیت تمام پسوردها، قراردادهای محرمانه، جریانهای مالی و رازهای کثیف شرکت دست اوناست. اونا هستن که تصمیم میگیرن کی به مدیر عامل وصل بشه.
دقیقاً، و به خاطر همین اطلاعات بود که گاهی نفوذشون از سناتورهای رومی هم بیشتر میشد.
از سناتورها هم بیشتر؟
بله. ببین، نارسیسوس عملاً توی بازی تاج و تخت واقعی و به شدت خونین درگیر بود. او سعی کرد با حمایت از یک زن خاص برای ازدواج با امپراتور قدرت خودش رو تو دربار تثبیت کنه. اما رقیبش که برده آزاد شده دیگه‌ای به اسم پالاس بود، اومد و از زنی به نام آگریپینا حمایت کرد. در نهایت آگریپینا پیروز شد و با امپراتور کلودیوس ازدواج کرد.
خب بعدش چی شد؟
بعدش همسرش کلودیوس رو مسموم کرد تا پسر خودش، یعنی همون نیرون معروف رو به قدرت برسونه.
وای نیرون.
آره، و میدونی اولین کاری که آگریپینا بعد از رسیدن به قدرت کرد چی بود؟ دستور داد نارسیسوس رو مجبور به خودکشی کنن.
عجب تاریخ تاریک و ترسناکی. حالا این فضای به شدت ملتهب رو تصور کن. فامیل‌ها یا برده‌های همین نارسیسوس سقوط کرده که احتمالاً هر لحظه منتظر بودن اعدام بشن، دارن توی یه گروه کنار برده‌های شاهزادگان دیگه و اون زنان رهبر توی اتاق کوچیک خانگی عبادت می‌کردن.
بله، تو همون کلیساهای خانگی.
آخه چطور ممکنه این آدم‌ها با این تضاد عجیب طبقاتی، سیاسی و حتی کینه‌های خونی چطور میتونستن توی فضای بسته کنار هم بشینن و همدیگر رو تیکه پاره نکنن؟ این عملاً یه بشکه باروته.
سوال فوق‌العاده‌ایه و دقیقاً به خاطر همین بشکه باروت بودن اوضاع بود که اونا نمیتونستن با قوانین عادی روم کنار هم باشن. اونا نیاز به یک سیستم پیوند دهنده کاملاً جدید داشتن.
چه سیستمی؟
راه حلشون چیزی بود که ما امروز تو جامعه شناسی بهش میگیم خیشاوندی ساختگی یا فیکتیو کینشپ. تو همین متن میبینیم که پولوس مینویسه به روفوس و مادرش که مادر من نیز هست سلام برسانید.
مادر من نیز هست.
بله، این روفوس به احتمال خیلی زیاد پسر همون شمعون قیراوانی هست. همون کسی که تو تاریخ میگن مجبور شد صلیب عیسی رو تو مسیر اعدام حمل کنه. اما نکته کلیدی اینجاست که پولوس با اینکه هیچ رابطه خونی با اونا نداره، مادر روفوس رو مادر خودش صدا میزنه. اونا رسما همدیگر رو برادر، خواهر و مادر میدونستن.
آها، پس این کلمه برادر و خواهر که تو این گروه ها رایج شد از اینجا میاد.
دقیقاً.
مثل تو فرهنگ خودمون که وقتی میخوایم فاصله ها رو بشکنیم به دوست صمیمی پدرمون میگیم عمو، یا به یه غریبه تو خیابون میگیم داداش. این کار مرزهای طبقاتی رو نابود میکنه. ولی من شنیدم این سطح از صمیمیت تو اون دوران حسابی براشون گرون تموم شد و رومی ها از بیرون خیلی ترسیده بودن.
به شدت ترسیده بودن. رومی های بیرون از این گروه تو قرن دوم وقتی این رفتارها رو میدیدن کاملا گیج و وحشت زده شده بودن. فکر کن اونا میدیدن یه برده و یه اشرافزاده دارن تو خیابون همدیگر و برادر و خواهر صدا میزنن و همزمان به هم ابراز عشق عمیق میکنن.
خب این برای رومی ها قابل درک نبود.
اصلا در نتیجه رومی ها اونا رو متهم کردن به زنای محارم. و قضیه از اینم بدتر میشه، چون میشنیدن که این گروه تو جلساتشون به صورت نمادین میگن داریم بدن و خون مسیح رو میخوریم.
ای وای.
آره، یه شایعه وحشتناک تو روم پیچید که این فرقه یه مشت آدمخوار منحرفن.
زنای محارم آدمخواری فقط و فقط به خاطر اینکه اینا سعی کرده بودن یه خونواده جدید و بدون مرز بسازن و داشتن از استعاره استفاده میکردن؟ چقدر عجیب و غم انگیزه.
بله، خیلی.
یکی دیگه از این نمادهای فیزیکی خانواده که تو متن هست چیزیه به اسم بوسه مقدس. ماجراش چیه؟ گفتی دکتر کینر یه داستان خنده‌دارم در این باره داره.
بله، بوسه مقدس تو فرهنگ اون زمان یه بوسه سبک روی لبها بود که فقط بین اعضای نزدیک خانواده و فامیل مرسوم بود. وقتی این افراد از طبقه های مختلف اجتماعی این کار رو با هم می کردن، نشون می دادن که ما الان یک خانواده واحد هستیم. اما در مورد اون داستان دکتر کینر، یه روزیشون تو کلافش داشت درباره ریشه های فرهنگی پوشش سر برای زنان تو روم باستان تدریس می کرد و توضیح می داد که این صرفاً یه نماد عرفی و فرهنگی حیات تو اون زمان خاص بوده.
خب دانشجوها چه واکنشی نشون دادن؟
ناگهان یکی از دانشجوها که خیلی متعصب بوده با عصبانیت بلند میشه و اصرار میکنه که نه، این یه قانون الهی و ابدیه و هر زنی که امروز تو قرن 21 بدون پوشش سر وارد کلیسا بشه مستقیم میره جهنم.
اوه، چقدر تند. خب واکنشی دکتر کینر چی بود؟ چطور جواب این تعصب رو داد؟
دکتر کینر با کمال آرامش به اون دانشجو نگاه میکنه و میگه دوست عزیز، کتاب مقدس 5 برابر بیشتر از این که به پوشش سر اشاره کرده باشه به انجام بوسه مقدس تأکید کرده و دستور داده. اما تا جایی که من یادمه هیچ کدوم از شماها امروز صبح که وارد کلاس شدید من رو با یه بوسه مقدس روی لبهام سلام نکردید.
ای وای، چه جواب دندون شکنی. این دقیقاً نشون میده که ما چطور مثل یه منوی رستوران با تاریخ و متون باستانی برخورد میکنیم.
دقیقاً انتخابی عمل میکنیم.
آره، اون بخش هایی که با فرهنگ امروز ما همخوانی داره یا برامون راحته رو تبدیل میکنیم به قانون سفت و سخت، اما اون بخش هایی که برامون عجیبه یا به نفعمون نیست رو خیلی راحت نادیده میگیریم و میگیم نه، این مال اون زمان بوده.
کاملا موافقم. هدف انعمال این نبود که تا ابد به همون شکل فیزیکی اجرا بشن، بلکه اونا ابزارهایی بودن برای ایجاد وحدت توی جامعه به شدت از هم گسیخته و ناهمگون.
درسته، اما بیا یکم واقع بین باشیم. وقتی یه جامعه تا این حد به هم نزدیک میشه و این صمیمیت انقدر بالا میره، یه نقطه ضعف بزرگ هم ایجاد میشه.
چه نقطه ضعفی؟
وقتی همه به هم اعتماد کامل دارن، خیلی راحت میشه کلاهشون رو برداشت. اونا میشن طعمه‌های فوق‌العاده‌ای برای آدمای شیاد و سخنانان فریبکار.
کاملا موافقم. و جالب اینجاست که متن رومیان 16 هم دقیقاً با یه هشدار جدی درباره همین موضوع به پایان میرسه. پولس هشدار میده که مراقب کسانی باشید که تفرقه میاندازند. اون برای توصیف این آدم ها از یه اصطلاح عجیب استفاده میکنه. میگه اینا بردگان شکم خود هستن. حالا شاید ما فکر کنیم منظورش آدمای پرخور و شکمو بوده، اما اینطور نیست.
پس منظورش چی بوده؟
تو اون دوران فیلسوفایی مثل فیلون اسکندرانی از اصطلاح برده شکم بودن به عنوان یه استعاره برای هر نوع خودخواهی افراط و منفعت طلبی شخصی استفاده می کردن. این افراد اصلا براشون مهم نبود که این جامعه نوپا چه اهدافی داره. اونا فقط به دنبال منافع قدرت و ثروت خودشون بودن.
و حتما میخوای بگی ابزار کارشون برای فریب دادن شمشیر و زور نبوده، بلکه همون کلمات بودن، درسته؟
ایغن، کلمات ابزار اصلیشون بود. تو متن از دو کلمه یونانی خیلی خاص استفاده شده، کرستولوژیا و اویلوژیا.
کرستولوژیا و اویلوژیا، معنیشون چیه؟
کرستولوژیا یعنی سخنان نرم، منطقی نما و به شدت موجه. اویلوژیا هم یعنی چاپلوسی و تمجیدهایی که به دل مخاطب میشینه. ببین، تو دنیای باستان چیزی به اسم هنر بلاغت یا رتوریک وجود داشت که تو مدارس آموزش داده میشد.
همون فن بیان خودمون.
بله، فن بیان. رتوریک یه ابزار خونسا بود. میشد باهاش حقیقت رو به زیباترین شکل بیان کرد یا میشد باهاش دروغ رو لباس حقیقت پوشوند. این آدمای سجو با این سخنان نرم دقیق انگشت میذاشتن روی احساسات، نقطه ضعف‌ها و آرزوهای مخاطباشون تا اونا رو خام کنن.
سر کن ببین، کلمات نرم که بهت حس خوبی میده و دقیقا همون چیزیه که دوست داری بشنوی. این کرستولوژیا و اویلوژیا اصلا باستانی نیستن. این دقیقا همون کاریه که الگوریتمای شبکه‌های اجتماعی امروز با ما میکنن.
چه مقایسه جالبی، واقعا همینه.
آره، الگوریتم همون چیزیو به تو نشون میده که دوست داری ببینی، همون حرفی رو بهت میزنه که دوست داری بشنوی، تا روی نقطه ضعف یا تعصبات تو سرمایه گذاری کنه. اونا با ظاهر نرم و جذاب تو رو توی حباب نگه میدارن تا کلیک کنی و در نهایت منفعت مالی یا سیاسیشون رو تأمین کنی. اینا فریبکارهای مدرن هستن.
چه ارتباط هوشمندانه ای. و این نشون میده که این نبرد اطلاعاتی ریشه در یه ساختار بسیار قدیمی داره. نویسنده تو آیه 20 این نامه یهوی گریز میزنه به داستان آفرینش و ماجرای آدم و حوا.
چه ربطی به آدم و حوا داره؟
خب تو اون داستان حوا چطور فریب خورد؟ با کلمات فریبنده و نرم مار در باغ عدن.
آها، درسته.
حالا پولس به این جامعه میگه شما باید این الگو رو بشکنید. او بهشون میگه باید در نیکی دانا و متخصص باشید و در بدی بی تجربه و ناآگاه. او قول میده که اگه اینطور باشن خدا به زودی شیطان رو زیر پاهاشون له میکنه، که این یه اشاره مستقیم به وعده‌ای کتاب پیدایش که میگه نسل زن سر مار رو خواهد کوبید.
صحبت از مار و شیطان شد. گفتی که تو ادبیات اون دوران یه داستان خنده‌دار هم درباره تقابل انسان و شیطان هست که یکم این فضای سنگین رو تلطیف میکنه.
بله، تو ادبیات خاخامی یه داستان طنز و آموزنده درباره یه خاخام به اسم پالیمو وجود داره.
پالیمو؟
آره، پالیمیو عادت داشت به صورت کلامی دائم با تاریکی بجنگه و هر روز به شیطان فوش میداد و میگفت افتیری در چشم تو باد ای شیطان.
چه جسارتی؟
تا اینکه یه روز شیطان تصمیم میگیره شخصا ظاهر بشه و بهش یه درس حسابی بده. شیطان تو قالب‌های مختلف چنان پالیمو رو میترسونه و دنبالش میکنه که پالیمو از شدت وحشت فرار میکنه و میپره توی حمام عمومی و فریاد میزنه غلط کردم، تسلیم شدم.
ای وای، بیچاره.
شیطانم بهش میگفت بذاریم برات درسی بشه که الکی با چیزهایی که ازشون آگاهی کامل نداری سر به سر نذاری.
چه داستان بامزه‌ای.
این داستانا نشون میداد که به جای گیر دادن مداوم به بدیها بهتره آدم تمرکزش رو بذاره روی انجام کارهای نیک.
و جالب اینجاست که خود پولس که این نامه رو نوشته تو زندگیش سهم زیادی از این تاریکی‌ها داشت. اون یه جایی از یه خار در جسم حرف میزنه که میگه فرستاده‌ای از جانب شیطانه. این خار واقعا چی بوده؟ یه بیماری بوده؟
بحث سر این زیاده. خیلی‌ها میگن مشکل چشم بوده یا یه بیماری فیزیکی دیگه. اما دکتر کینر یه نگاه کاملا متفاوت داره.
نگاهش چیه؟
او میگه اگه به عهد عتیق مثلا کتاب اعداد یا قضات نگاه کنیم، کلمه خار برای اشاره به دشمنان استفاده می‌شده. مثلا کنانیان باقی مانده تو سرزمین.
آها، پس استعاره بوده.
دقیقاً. پس این خار در جسم پولس احتمالاً همون آزار و اذیت‌ها، تهمت‌ها و مخالفت‌های سیستماتیکی بوده که دائماً از سوی افراد مختلف تجربه می‌کردن تا جلوی پیامش رو بگیرن.
بسیار خوب. بیا این کاوش عمیق رو برای شنونده امروزی که تا اینجا با ما همراه بوده جمع‌بندی کنیم. ما امروز فهمیدیم متنی که در ظاهر فقط یه لیست اسامی برای تیتراژ پایانی بود، در واقع قلب تپنده یک انقلاب اجتماعی بوده.
بله، کاملا درسته.
و مهمترین درسی که از این بخش تاریخی گرفتیم این بود که بافت فرهنگ چقدر اهمیت داره. وقتی ما میخونیم زنان باید سکوت کنن یا سرشون رو بپوشونن، اگه ندونیم اینا برای حفظ نظم توی کلاس درس خانگی و جلوگیری از فریب خوردن افراد ناآگاه بوده، ممکنه پیام اصلی رو کاملا برعکس بفهمیم و ازش یه ابزار برای سرکوب بسازیم. ما یاد گرفتیم هیچ متنی رو نباید تو خلق خوند و قضاوت کرد.
دقیقاً. و همچنین اون مهارت حیاتی تشخیص دادن حقیقت از سخنان نرم و چاپلوسانه که پلیس بهشون هشدار داد. این مهارت تو دنیای پر از اخبار جعلی امروز دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورت مطلقه.
این ما رو به یه فکر خیلی مهم میرسونه. ما امروز دیدیم چطور یه عده تو روم باستان با استفاده از هنر بلاغت و همون کراستولوژیا، یعنی همون کلمات نرم و جذاب، میخواستن توی جامعه نفوذ کنن و از ضعف‌هاشون سوء استفاده کنن. اما اگه این مفهوم رو بیاریم تو دنیای امروز چی؟ ما الان توی یه بمبارهان اطلاعاتی بی سابقه زندگی میکنیم. اگر تو روم باستان این سخنران فیزیکی بودن که از در خونه ها وارد میشدن، امروز این سخنران فریبکار تو جیب ما هستن.
آره، تو گوشی های موبایلمون.
دقیقاً. الگوریتم ها و شبکه های اجتماعی دارن همون کار رو با ذهن ما میکنن. اونا با نشون دادن محتوایی که ما دوست داریم ببینیم دارن به ما میگن ما چقدر درست فکر میکنیم، چقدر باهوشیم و چقدر حق با ماست. پس سوالی که باید پس از پایان این برنامه از خودتون بپرسید اینه: سخنور فریبکار و نرم زبان زندگی شما امروز کیه؟ یا بهتر بگم چیه؟
سوال تکان دهنده ایه.
اون چه الگوریتم رسانه یا حتی اپلیکیشنیه که داره با حرفای قشنگ و ویدیوهای جذاب شما رو برده یه شکم و منافع خودش میکنه تا جیب یه شرکت دیگر رو پر کنه؟ به این فکر کنید که چطور میتونید از این حباب بیرون بیایید. تا کاوش بعدی کنجکاو بمونید و خدا نگهدار.